ارزشمنده باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا، با عرض سلام به برنامه شنیدنی های تاریخ خوش آمدید. در سال 1231 شمسی مدرسه دارالفنون در تهران کار خود را آغاز کرد و 12 سال بعد کتابخانه کوچکی در آن مدرسه تأسیس شد. تقدیر چنین بود که این مجموعه کوچک هسته اولیه مجموعه کتابخانه ملی ایران شود که 73 سال بعد در 3 شهریور 1316 شمسی به طور رسمی در تهران گشایش یافت. در عهد مظفرالدین شاه آشنایی ایرانیان با تمدن غرب بیشتر شد. در سال 1276 شمسی به منظور اشاعه فرهنگ و تأسیس مدارس جدید انجمن معارف تهران تشکیل شد. انجمن یک سال بعد کتابخانه ملی معارف را با مجموعه‌ای که با کوشش فراوان گردآوری کرده بود در جنب مدرسه دارالفنون تأسیس کرد. نکته مهم این که واژه ملی که در نام این کتابخانه به کار رفته به هیچ وجه به معنای ملیتی و ملی‌گرایانه نبود، بلکه بیانگر آن بود که این کتابخانه هیچ گونه وابستگی به دولت ندارد و مؤسسه ای غیر انتفاعی و مردمی. در سال 1284 شمسی در زمان وزارت علاءالملک کتابخانه ملی معارف به مدرسه دارالفنون منتقل و با کتابخانه آن مدرسه ادغام شد. رویداد مهم دیگر در 1313 شمسی برگزاری کنگره و جشن هزاره فردوسی در تهران بود. برای نخستین بار بود که گروه چشمگیری از ایران شناسان و خاورشناسان سراسر جهان در ایران گرد می آمدند. در مدرسه دارالفنون تالاری به نام فردوسی نامگذاری شد و آثار خاورشناسان و ایرانشناسان مهمان و کتابهایی که به کنگره اهدا کرده بودند در آنجا گردآوری شد. پس از برگزاری کنگره این کتابها نیز به مجموعه کتابخانه عمومی معارف اضافه شد. در اواخر 1313 شمسی، مهدی بیانی رئیس کتابخانه عمومی معارف تأسیس کتابخانه ملی ایران را به علی اصغر حکمت وزیر معارف پیشنهاد کرد که او پذیرفت. در همین زمان موزه ایران باستان در بخش غربی میدان مشق نفش خیابان امام خمینی و سیه تیر کنونی در دست ساخت و ساز بود. در قسمت شمالی ساختمان موزه ایران باستان قطع زمینی بایر بود به مساحت حدود 3500 متر مربع. در 1315 شمسی علی اصغر حکمت از رضاشاه اجازه خواست که در این زمین کتابخانه تخصصی برای موزه ایران باستان ساخته شود و به نام ابوالقاسم فردوسی کتابخانه فردوسی نامگذاری شود. سپس از آندره گودار، باستانشناس و معمار فرانسوی که نقشه موزه ایران باستان را تهیه کرده بود خواسته شد که نقشه‌ای برای کتابخانه ارائه دهد تا سبک دو ساختمان بسیار به هم شبیه شود. کار ساختمان در 1316 به اتمام رسید و در مکاتبات نیز با نام کتابخانه فردوسی از آن یاد شده است. مجموعه دیگری که در زمان افتتاح به کتابخانه ملی منتقل شد، حدود 5000 جلد کتاب به زبان‌های روسی، فرانسوی و آلمانی متعلق به کتابخانه بانک استقراضی روسیه بود. با کوشش و همت مهدی بیانی، مجموعه کتابخانه عمومی معارف که شامل 30000 نسخه خطی و چاپی بود، به ساختمان جدید جنب موزه ایران باستان منتقل و با نام کتابخانه ملی ایران، در سوم شهریور 1316 افتتاح شد. هنوز مدتی از افتتاح کتابخانه نگذشته بود که مشکل جا و فضا دوباره مطرح شد و بیانی مکاتبات خود را با آندره گودار که مدیر کل اداره باستانشناسی بود آغاز کرد و سرانجام در نیمه دوم دهه 1330 ساختمان دیگری به مساحت 570 متر زیر بنا در حد فاصل ساختمان قبلی و دیوار وزارت امور خارجه ساخته شد و برای یک دهه کتابخانه ملی کمتر تحت فشار کمبود جا بود.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
کتابخانه ملی موجود از زمان احداث یعنی سوم شهریور 1316 شمسی چه از نظر تشکیلات و اساسنامه و چه از نظر وظایف و نیروی انسانی به گونه ای عمل نکرده بود که بتوان آن را یک کتابخانه ملی با معیارها و استانداردهای کتابداری به حساب آورد. اساسنامه و آیین‌نامه های آن به گونه ای تدوین شده بود که بیشتر پاسخگوی نیازهای یک کتابخانه عمومی بود. در شرح وظایف و آیین‌نامه های آن نیز هیچ اثر و ردی از وظایف کتابخانه ملی به چشم نمی‌خورد. حتی کتابخانه ملی ایران قانون واسپاری کتاب را که ناشران را موظف می‌کرد از هر نسخه که به تعمیر رسد دو نسخه را برای ضبط در کتابخانه ملی و تکمیل مجموعه مطبوعات بفرستند پیگیری نمی‌کرد و به انجام نمی‌رساند. در واقع کتابخانه ملی ایران در حد یک کتابخانه عمومی و شاید یک قرائتخانه انجام وظیفه می‌کرد. بیشتر فعالیت 3 تا 4 دهه اول عمر کتابخانه ملی صرف انتشار فهرست نسخه‌های خطی آن شد. در نیمه دهه 1340 رویدادهای مهمی در کتابداری ایران رخ داد. از آن جمله تأسیس گروه کتابداری در دانشگاه تهران و برگزاری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و تأسیس انجمن کتابداری ایران.
Thank you.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین گام برای ساماندهی کتابخانه ملی در 1358 برداشته شد. طرح ادغام مرکز خدمات کتابداری و کتابخانه ملی ایران که هر دو زیر مجموعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی بودند، به وزیر فرهنگ و آموزش عالی ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت. ولی ادغام عملاً در 1360 انجام شد و مرکز خدمات کتابداری با همه تجهیزات و کارمندانش به ساختمان قدیم کتابخانه ملی ایران منتقل شدند. سرانجام بخشی از ساختمان نیاوران به کتابخانه ملی تحویل داده شد و متعاقب آن کتابخانه ملی عملاً در سه نقطه تهران مستقر شد. پراکندگی نیروهای انسانی و بخش‌های مختلف کتابخانه ملی موجب می‌شد که وظایف و کارهای کتابخانه با کندی و مشکلات زیادی انجام پذیرند. در سال 1369 شمسی بار دیگر اجرای طرح ساختمان کتابخانه ملی مطرح شد و برنامه‌ها و نقشه‌ها مجدداً بررسی شد. حاصل مطالعات جدید طرحی بود در 90,000 متر مربع که برای تهیه نقشه‌ها و اجرا به مسابقه ملی گذاشته شد. در تاریخ 7 مرداد 1374 هیئت داوران از مجموع 5 طرحی که ارائه شده بود یک طرح را برنده اعلام کرد. کار ساختمان در منطقه عباس‌آباد تهران آغاز و فاز اول در 11 اسفند 1383 افتتاح شد. به این ترتیب کلیه واحدها و نیروهای انسانی کتابخانه ملی ایران در یک مکان جمع شدند. اتفاق مهم دیگری که در دهه 1380 در کتابخانه ملی روی داد، ادغام سازمان اسناد ملی کشور با کتابخانه ملی ایران و تأسیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی. ساختمان جدید کتابخانه ملی به گونه‌ای طراحی و ساخته شده که علاوه بر مدیریت، واحدهای پشتیبانی و پارکینگ، 8 مرکز مهم و تخصصی کتابداری دارد. همچنین ساختمان جدید این امکان را فراهم می‌آورد که مراکز تخصصی کتابداری بتوانند با هم در ارتباط مستقیم و تعاملی باشند. این ساختمان گنجایش حداکثر 7 میلیون نسخه را دارد. از اینکه شنونده این برنامه بودید بسیار متشکرم.
دعوت میکنم شرمنده آیش باشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز، عزیزان شنونده، ما از صدای مرکز مهابات بنده سلام ستوده در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. لحظاتی رو در خدمتون خواهیم بود با یه گزارشی که قرار انشاءالله تقدیم حضور شما بکنیم در رابطه با روستای حمامیان در 5 کیلومتری غرب شهرستان بوکان. برادری بزرگوار ما را همراهی خواهند کرد، با ایشون آشنا میشیم و در این رابطه صحبت خواهیم کرد.
بنده کمال بهرامی دهیار روستای حمامیان هستم.
درسته، خیلی متشکرم آقای بهرامی. آقای بهرامی چند سالتونه؟
43 سالمه.
43 سال.
بله.
چند سال دهیار روستای حمامیان هستین؟
14 ساله.
14 سال ماشاءالله. ان شاء الله خدا حفظتون کنه و ان شاء الله خدماتی ارائه بدین شایسته مردم روستای حمامیان. جناب آقای بهرامی، روستای حمامیان چند خانواده، جمعیتش چنده، چند نفرن؟
روستای حمامیان از توابع بخش سیمینه شهرستان بوکان است.
بله.
واقع در 5 کیلومتری شهرستان بوکان.
بله.
1021 نفر جمعیت داریم در قالب 308 خانوار.
بله، درسته. جناب آقای بهرامی، مردم روستای حمامیان به چه شغلی مشغولن؟ کارشون چیه؟
کاری اصلیشون کشاورزی و دامپروریه.
بله بله.
وجود زمین‌های کشاورزی آبی و دیم در روستا،
بله،
باعث شده که مردم کشاورزی و دامپروری انجام بدن.
درسته.
وجود مراتعی هم در اطراف روستا که هست به صورت سنتی به شغل دامپروری هم مشغولن.
درسته. خب الحمدلله. بیشترین محصولاتی که مردم این روستا میکارن چیه؟
عمده محصولات اینجا محصولات آبیشون یونجه،
بله،
چقدر قند و سیفیجات این است.
سیفیجات.
سبزیجات هم اینست. نزدیک به شهره.
بله.
سبزیجات عمده شهر و از زمین های کشاورزی اینجا تأمین میشه.
درسته. فکر کنم باغات هم زیاد داره روستای حمامیان.
باغات هم داره ولی باغات زیاد نیست.
آها. به اندازه روستاهای دیگه.
به اندازه روستاهای دیگه باغات نداره. چون آب و هوا اینجا جوریه که مثلا تو اوایل بهار که باغات گل میدن،
بله،
یه سرماهایی میاد که مثلا باغات ضربه میزنه، باغات رو از بین میبره. به همین دلیل مردم روستا به باغات دچار سرمایه‌دار خسارت میشن. به همین دلیل مردم روستا به باغات زیاد بیشتر رو
کمتر رو
کمتر اهمیت میدن.
درسته. خب.
صرفی اقتصادی نداره براشون.
بله. دامی که نگهداری میکنن بیشتر گوسفند، گاو میشه، گاوه.
اغلب دامهای اینجا گاوه.
بله.
دیگه الان مثل قدیما نیست. قدیما گاوا رو میبردن مزرعه و چرا اینا، ولی الان دیگه هر کس تو خونه خودش با جایگاه
درست کرده،
درست کرده برای مصرف خودش رو استفاده میکنه. گوسفندم که دارن، گوسفندم هول و هوش 3-4 هزار گوسفند داخل روستا هست.
درسته.
که اونها هم از مراتع اطراف روستا استفاده میکنن.
سالهای قبل کوهستانهای اطراف میرفتند، چند ماه اونجا میموندن، ولی الان در زمینهای اطراف روستای حمامیان دارن مشغول چرا هستن.
بله.
آقای بهرامی، ما منتظریم بشنویم در رابطه با مسجد روستای حمامیان، یک مسجد تاریخی بسیار زیبا که خوشبختانه همین مسجد باعث شده که سالیانه گردشگر زیادی به همین منطقه بیان از روستای حمامیان دیدن بکنن. بفرمایید.
مسجد روستای حمامیان تقریبا اونجوری که قدیمی ها میگن تقریبا 130 ساله که اینجا بنا شده.
درسته.
سبک معماری خاصی داره، ثبت شده میراث فرهنگی از در سطح ملی.
بله بله، درسته.
با آجر کار شده و معماری به خصوصی داره.
درسته.
مسجد روستامون اون موقع که خانها اینجا بودن به دستور خان روستا محمود آقای خانی زاده،
بله،
با مشارکت و حالی مردم روستای اطراف بنا شده. معمارش یه شخصی به اسم معمار باشی ملاقه اینجور میگن.
درسته.
توسط این معمار
روستای دوربرم رفته کار کرده خود آقای معمار باشی.
همین مسجد و معماری خاصی که داره باعث جذب گردشگر به داخل روستا شده.
حتی ما شنیدیم از کشورهای دیگه هم اومدن اینجا.
بله بله، حتی از شهرهای ایران، از کشورهای خارجی هم که،
بله،
اونجا میان میبینن گردشگر داریم، بازی کننده داریم.
بله. برای
مسجد اینا.
خب آقای بهرامی، شخصیت های برجسته اینجا سکونت داشتن، زندگی کردن، چند نفرشون فکر کنم حضور ذهن داری به ما معرفی بکنی؟
یکی شخصیت های برجسته من کاکساره الخانی زاده، شاعر به نام کلی هست.
بله.
که اینجا به دنیا اومده و اینجا هم زندگی کرده. خب از خانواده الخانی زاده ما آقای حمزه الخانی زاده هست که یکی از قطبای اقتصادی ایرانه.
بله.
چندی کارخانه اینا داره. همون کارخانه ذاتش هم بعضی جوانه روستا.
اینا بزرگ
شده روستا هستن. اغلب جوانه روستا که مثلا بله. اینجا شغلی پیدا نمیکنن میرن اونجا زد میشن اونجا کار میکنن.
درست.
الان اونجا شغل هستن.
خیلی عالی. متشکرم جناب بهرامی.
دست درد نکنه. ممنونم.
دست
شما هم درد نکنه.
ما تا حدودی شنیدیم و آشنا شدیم با روستای حمامیان، یک روستایی که هدف گردشگری در منطقه بوکان، روستایی تاریخی زیبا، کارهای خوبی هم انجام گرفته با همت دهیار اعضای شورای اسلامی روستا و همچنین مردم روستا که خوشبختانه این کارها همچنان ادامه داره و ما انشالله در سالهای مثلا نه چندان دور انشالله شاهد باشیم که روستای حمامیان به یکی از روستاهای بزرگ منطقه تبدیل شده باشه با کارهای ارزشمند و ارزنده‌ای که انشالله قرار صورت بگیره. اما ما همچنان در خدمت شما هستیم. برادر عزیزی ما را همراهی خواهند کرد در رابطه با روستای حمامیان، ازشون هم چند سوال خواهیم پرسید، ببینیم در رابطه با روستای حمامیان نظرشون چیه و اون تلاش‌ها و اون خدماتی که انجام گرفته در روستا از دید ایشون به چه صورته. سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام و رحمت الله خدمت شما آقای ستوده و همه شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشین انشاءالله. ما با برنامه آیش از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. خودتون رو معرفی بفرمایید.
بنده احمد فتایی هستم، به عنوان یکی از فرهنگیان سعادت خدمت در این خطه رو دارم.
بله، خدا حفظتون کنه.
خیلی ممنون میشم.
جناب فتایی، روستای حمامیان رو چطور میبینی؟
من حدود 16 سالی هست به این روستا اومدم و این روستا رو هفته چندین بار میام ببینم، از نزدیک با مردمش آشنا هستم. مردمان خیلی خوبی داره.
بله.
با خیلی هاشون دوست شدم،
مهمون
نواز هستم و عالی. یعنی یک کسی که اول بار بیاد قطعا برای بارهای بعدی هم خواهد اومد.
درسته. چه کارهایی اینجا انجام گرفته؟
از 16 سال پیش که من اومدم اینجا تا اکنون اتفاقات خیلی خوب و مثبتی افتاده.
درسته.
به لحاظ کشاورزی، به لحاظ گسترش روستا و به لحاظ تغییرات در بناها، استحکام سازی بناها، تغییرات خیلی خوبی انجام گرفته.
شیوه های سازی شده.
بله قطعا.
پیدا کرده.
به لطف زحمت های دهیار عزیزم و مردم عزیز خیلی کارهای مثبت توی روستا انجام شده. از جمله اینکه کوچه پس کوچه ها همه بتونکاری شده.
تعریف شده.
بله، توی ساختمان سازی ها، جوب های آب، لوله کشی ها، خدمات گاز، برق و الی آخر و همچنین گردشگری به واسطه مهربونی مردم روستا و پذیرایشون از مهمان های خارج از روستا خیلی گسترش پیدا کرده و در داخل روستا مغازه ها و بازارچه های کوچیک هم ایجاد شده و این به واسطه هم خونگرمی مردم این روستا هستش.
بله. چه خدماتی در این روستا انجام شده؟
این روستا به واسطه اینکه نزدیک به شهر هست، به لحاظ خدمات گازرسانی و برق و آب و سایر امتیازات دیگه خیلی خوب است. فقط تنها مشکلش راه ورودیشه که اینم باید مسئولین مربوطه اقدام بکنن و انجام بده. ولی در کل مشارکت روسا برای فعالیت‌های خدماتی از جمله خدمات مثل آموزش، مثل ورزش و غیره خیلی خوب بوده و جوانانش هم خیلی مشارکت دارن در فعالیت‌های مختلف مثل ورزش، تو مسابقات ورزشی فعال هستن، توی خدمات روستایی فعال هستن و کمک میکنن مردم با وسایل نقلیه خود مثل تراکتورها، تریلی‌ها برای خاکبرداری‌ها و کلیه کارهایی که من خودم دیدم اینجا در خدمتشون بودم، همکاری خیلی خوبی داشتم.
درسته. جوانای روستایی آیا همون زمان که مثلا ازدواج میکنن آیا از روستا میرن بیرون یا کارهایی براشون انجام گرفته که تو روستا بمونن و برای خودشون یه شغلی دست و پا بکنن؟
خوشبختانه اینجا یک روستای پویا و زنده هست. اکثر جوانانی که ازدواج میکنن در داخل روستا میمونن، به طوری نیست. گاهن هم پیش میاد به تعدادی از جوانها به خاطر اینکه مثلا کشاورزی ندارن یا فعالیتی نمیتونن اینجا، میرن نزدیک شهر.
درسته.
و تعدادی از جوانها هم به خاطر همون نبود شغلینا تعدادی میره به اون شرکت هایی که اون آقای ایلخانی‌زاده که از افراد خود این روستا هست و تأسیس شرکت های بزرگ رو داره.
بله.
میرن اونجا و در اونجا خدمت میکنن و
درسته.
کار میکنن.
خیلی هم داخل شهر مشغول کارهای صنعتی و خدماتی و داخل شهر کار میکنن. یا اینجا مثلا میبینیم که کوره های آجرپزی هم هستن، فکر کنم اونجا برن فعالیت داشته
باشن. بیشتر جوان ها همون در داخل روسا مشغول هستن به صورت کشاورزی اینا. بعضیشون چون نزدیک شهر هستن به شهر میرن، تو فعالیت های اصناف مختلف شرکت دارن. افراد تحصیل کرده خوبی داره و در دانشگاه ها مدارس رتبه های خوبی دارن، بعد پزشک دارن، مهندس دارن و در تمام اصناف و رشته های مختلف جوانان اینجا شکر خدا فعالیت دارن که نیازمند توجه بیشتر هست. استعدادهای خوبی داره جوان های حمامیان، بسیار با استعدادم به لحاظ ورزشی، به لحاظ فرهنگی، تحصیلی خیلی خوب و میتونم موفق باشم در تمام زمینه ها. فقط احتیاج به توجه و هزینه کرد از طرف مسئولان داره.
درست، انشالله که بیشتر رسیدیم.
انشالله.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما، متشکرم و شنوندگان عزیز.
متشکرم. بله همراهان عزیز، اونطور که شنیدیم هر جایی و در هر زمینه‌ای که ما میبینیم خوشبختانه نشانی از مردم روستای حمامیان هست، حالا جوانای روستایی که خوشبختانه در هر جای خودشون رو نشون دادن و امیدواریم که انشالله مسئولین عزیز هم بیشتر رسیدگی بکنن به این روستای گردشگری. خیلی متشکرم همراهان عزیز، خسته نباشید، تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مسبب ازتون برمی‌داریم.
منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر همراهان گرامی. می‌دارم برنامه که تا این لحظه تقدیمتون کردیم مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه، اما یکی دو دقیقه فاصله داریم تا برنامه بعدی، چون هرچی جلوتر میریم پاییز به انتها میرسه و کم کم به فصل زمستان داریم نزدیکتر میشیم. به همین خاطر به ویژه شبها خیلی هوا سرد هست و سردتر میشه هر شب نسبت به شب قبل. یه چند نکته لازم دونستم، چون خودم هم انجام داده بودم و نتیجه مثبت رو گرفته بودم، خواستم با شما به اشتراک بگذارم. مطمئن هستم که شما خیلی بهتر از من بلد هستید، اما ممکنه برخی از دوستان، حالا برای یاداوری من خدمتتون عرض بکنم، دریچه های کولر، حالا به ویژه اونا که کولر آبی دارن، با وجودی که میبندین، الان اگر در پوشی نذاشتید روش، یعنی حالا نپوشودین روش رو با یک نایلون یا هر وسیله دیگری، اگر با یک شعله کبریت یا فندک آزمایش کنید میبینید که شعله به سمت داخل کانال کولر میره. این یعنی گرمایی که موجود هست توی خونه داره هدر میره. این هوایی که خارج میشه، هوای گرم، نیاز است که یک هوایی وارد منزل بشه. به همین خاطر هوای سرد بیرون از لای درس ها وارد میشه. پس محبتی که میکنید، اولین کاری که میکنید این است که اون دریچه های کولر رو به وسیله حالای نایلون یا یک چیزای فوم های آماده ای هست که توی بازار میفروشن، حتما بپوشونیدشون، که این هم باعث میشه که منزلتون گرمتر باشه و به تب در سوخت هم صرفه جویی میشه. اگر هم از بخاری های دیواری گازی استفاده میکنید که لوله بخاری داره، حتما قبل از اینکه نصب بشه، حالا اگر خودتون به صورت فنی خیلی وارد هستید، خودتون انجام بدین، نه که هزینه ای ممکنه داشته باشه اما میارزه، به اینکه خدای نکرده آدم دوچاره اون گاز گرفتگی نشه. لوله هایی که منتهی میشه به پشت بام حتما بازبینی بشه که خدای نکرده گرفتگی نداشته باشه. اما بریم بشنویم مستند فرهنگ رو.